الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد و على اهل بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و یوم تشقق السماء بالغمام و نزل الملائکة تنزیلا. الملک یوم اذن الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. حضر مبارك سروران گرامی، سخن در آیات سوره مبارکه فرقان است. در نوبت قبل اشاره شد و قدمنا الى ما عملو من عمل فجعلناه هباء منثورا. خداوند سبحان احاطه دارد و وارد می گردد بر اعمال جمع و جماعتی که در دنیا مستکبرین و مقابلان با انبیاء رسولان حق بودند و مجموعه عمل کرده ایشان هبت و نابود و هباء منثور است، غبار منتشر است. اما اصحاب الجنه ساکنان کوی رحمت الهی در آن روز بهترین جایگاه موقت و جایگاه دائم را دارند. این بخش تمام شد محضر مبارک عزیزان. و یومه که ابتدا سخن امشب است ارتباط با قبل دارد، یعنی و یومه اشاره می کند که اون اصحاب الجنه یومه ازن در چه عالمی این شرایط را دارن و از حوادث اون روز چیست. و یومه تشقق السماء بالغمام، اون حادثه و اون استقرار در اون عالمی است که تشقق السماء بالغمام، شق می شود و شکافته می شود آسمان با ابرها و نزل الملائکه تنزیلا و به زیر می آیند ملائکه به زیر آمده. کلمه تشقق السماء که از ماده شق می آید همون فتح است. مکرر در قرآن داریم از حوادثی که در قیامت شکل می گیرد و فتحت السماء و فکانت ابوابا، آسمان گشوده می شود و درب گونه می گردد. خود درب و وجود درب رمز گشایش و ارتباط این سو و آن سوست. تنگامی که درب نیست ارتباط نیست. و یوم تشقق السماء، اون روزی که شرق می شود، گشوده می شود آسمان. کلمه بلغمام، خود غمام جمع غم، قمه، به معنای ابر است. علت نامگذاری غمام به غمام، اساسا زمانی خدمت عزیزان نامهای ابر رو در قرآن مطرح کردم که هر کدام یه ظرافتی دارن. اگر ابر در قرآن سحاب نامیده می شود، علت اون به هر حال سیر است، علت اون حرکتی است که ابرها دارند. اگر غمام گفته می شود، علت اون استتار و پوشیدگی است که ایجاد می کند، همان گونه که غم و تعلم رو به لحاظ اینکه وجود انسان رو در بر می گیرد، اون غم گسترده، تأثیر گسترده رو غم می گویند و غموم می گویند. غمام از این ماده است، اون حالت فراگیری و استتاری که ابر روی زمین ایجاد می کند، تابش خورشید نمیرسد، اون حالت رو غمام میگویند. در این جهت ابر رو غمام میگویند. فرمود یوم تشقق السماء بالغمام. اینجا بر فهم آیه شریف این با حرف جری که آمده از سر غمام خیلی مثلیت دارد. که آیا این با بای ملاصقه و ملابسه است یا این چیزی دیگری را میرساند؟ اگر اون اولی باشد، زمانی که شق میشود، شکافته میشود آسمان، بالغمام یعنی اون از سما، اون آسمانی که متقممه، اون آسمانی که ملتصق و پر شده با ابر است، اون آسمان گرفته ابری باز می شود. این یه معناست. یا اون که یوم تشقق السماء بالغمام، کلمه با رو در اینجا به معنای ان معنا کنیم. روزی که آسمان از ان میشه از، روزی که آسمان از ابر باز میگردد و گشاده میگردد. خب در هر دو حال آن مضمون واحدی که در قیامت از آیه شریف استفاده میشود، میدانیم خود کلمه ابر آن حالت حجاب است، آن حالت گرفتگی است، آن حالتی است که به هر حال ایجاد فاصله میکند. و از خصوصیات عالم قیامت گشودن دربهاست. از خصوصیات عالم قیامت آن است که حجاب ها برداشته میشود. و لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك، شما تا امروز نمیدیدید چه خبر است، امروز پرده ها را برمیداریم. لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك، خود غطاء اون روبندی که زنان به صورت میزنند اون غطاء است. لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك، حال حجاب را برمیداریم. و بسر و کدیه اوم حدید، امروز چشم شما میبیند تیزبین که حقایق عالم چیست. به طور کلی ما متاسفانه عزیزان میدانید که چه بکنیم، این درد دنیا را به کجا ببریم که یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا. دانه شما از این عالم بسیار ناچیز به سطحیست، ما عمق در دانش نداریم از تأسف، ولی ممکنه ادعایان داشته باشیم. اون علم عمیق به حقایق و بواطن امور را شهادت میگویند. اولم یک به رب بکر انه علا کل شیء شهید، خداوند سبحان شهید بر امور است. یعنی علم حضرت باری تعالی به حق و بواطن امور است، چون خود آفریده است، چون خود تنظیم امور کرده است، چون طراحی به دست اوست، اجرا به دست اوست. اما ما انسان ها یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، ما یه ظواهری داریم، ما حجاب ها داریم. این بحث مفصل تری می طلبد که هفت نوع حجاب که شاید بی ارتباط هم نباشد با مراتب مختلفه هفتگانه نفس، شاید بی ارتباط نباشد با اون هفت شهر عشق را عطار گشت. هفت حجاب پیرامون انسان وجود دارد که این حجاب ها مرحله مرحله پس از مرگ و برای بعضی بعضن در دنیا برداشته می شود، تا اون حجاب آخر که فتحت السماء و فکانت ابوابا، آنجا که حجاب نهایی در قیامت برداشته می شود. این از حوادث بزرگ قیامت است که حجاب ها زدوده می گردد و حقایق روشن می شود و دیده می شود، ظهور می آید، فرمود شق خواهد شد. این رو بدانید که همیشه به دنبال هر انشقاق و به دنبال هر فتح تعلیم است، آموزش است، آگاهی و اطلاع است. اساسا اون آیه شریفه و قل اعوذ برب الفلق، خود کلمه فلق و فلق که شکافتن است، به دنبال اون وجود است. هر موجودی وجود خیش را مدیون یک فتح و مدیون یک گشایش به فلق است. لذا قل اعوذ برب الفلق یعنی به خدا و موجودات و مخلوقات او. قل اعوذ برب الفلق، بگو پناه میبرم به اون خدایی که تمام موجودات به دست با کفایت او به وجود آمده است. این رب الفلق تمام موجود را در بر میگیرد، تمام دانش ها انفلاقی است، یعنی همه دیدند، هزاران انسان دیدند که به هر حال افتاد این سیب از درخت، اما برای یک کسی جرقه زد، برای یک کسی یک انشراق و یک فتح ذهنی دست داد، اونگاه فهمید اسحاق نیوتن که این قانون جاذبه عمومی است، یه چیزی فهمید از این باب. نوعا دانش ها به دنبال یه شک و یه انشراق ذهنی می آید. حقایق پیرامون این چنین است. و جالبتر از این که در کلام عرب به معلم و اون کسی که میزداید حجاب ها را و باز می کند اون طرف رو، معالم رو نشان انسان می دهد، علوم رو معرفی می کند، به اون فتاح می گوید. از اسامی معلم در کلام عرب فتاح است. از اوصاف قضات و القاب حکام، اونها که این پرونده مغلق بسته شده است، هرگز دو خصم به حق راضی، به نزد قاضی نروند، آمده هم دونین خواهان این خانده مدعی منکر، چسبیده به این قضیه روشن نمی شود حق واکیست. هر کسی کلون یجر رو ناره الا قرصته. این مغلق را، این قضیه رو وقتی قاضی عادل منصف عالم آگاه با اون شم القضاوه درست باز می کند قلق را، این میشه استفتاح. قاضی می شود فتاح. قاضی را فتاح می گویند. اگر به خداوند سبحان یا فتاح می گویند به لحاظ این قضیه است. در اسماء الله الحسنا وجود دارد کلمه یا فتاح. به دنبال فتح ابانه می آید، روشنی می آید، آشکاری می آید. اون ازالت الاقلاق، اصلا خود فتح رو اگر در لغت عرب نگاه کنید، وقتی که فتح رو معنا میکنن میگن ازالت الاقلاق، برداشتن قلقها و بستگیها. خود فتح این معنا را دارد. یوم تشقق السماء بالغمام، روزی که این غبارها، روزی که این حجابها، روزی که این ابرها یا آسمان برداشته می شود و شق می شود و گشوده می شود و به دنبال اون دانش و ظهور و آگاهی برای انسانها در عالم قیامت دست می دهد. از نشانه های قیامت آن است که علوم برای انسانها ضروری می شود، مسائل نظری ضروری می گردد برای انسانها، به عینه می بینند، رأی العین می شود حقایق وجود و خلقت. و نزل الملائکه و تنزیلا، این هم دلیله. یکی از نشانه های اون که حجاب برداشته شد آن است که ملائکه از اون حالت و الملک و علا ارجائها، از اون حالت قدیسیت و کروبی بودن خیش برای انسانها تنزل می کنند، به انسانها می توانند ملائکه را ببینند. در چند آیه قبل این مدعیان، این مقابلان و مستکبر نبی مکرم تقاضای این کردند که ما چرا ملائکه نیایند با ما صحبت کنند. تأثر نداشته باشید، صبر کنید، نوبت اون می رسد که نزل الملائکه تو تنزیلا. از خصوصیات قیامت پس اون که انسانها به دیدار ملک مشرف می شوند، می توانند ملائکه رو ببینند، حجابها برداشته شده است. حالا نمی خواهم خیلی بپردازیم به قضیه تغایر ملکی و ملکوتی که ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکنند. اون حجاب های بین ملک و ملکوت اگر برداشته شد و تمثل لها بشرا سبیا، اونگاه جبرئیل به خدمت مریم میرسد و مریم او را در قالب بشری میبیند، حجاب برداشته میشود. فرمود و نزل الملائکه تنزیلا، الملک یومئذ الحق للرحمن، آن روز الملک سلطنت و قدرت و پادشاهی الحق ثابت برای خداوندگار و پروردگار رحمان است. کلمه ملک و ملک رو تغایرون گاه گفتیم، اختیار و تسلط انسان بر اشیاء خارجی را ملک میگویند. اون القعی که بین ما و بین اعیان خارجی ایجاد میشود نام این مالکیت است و این ملک است، سلطنت الید. اما اختیار انسان بر افراد، یعنی تسلط بر امر و نهی را ملک میگویند. پس ارتباط ما با اشیاء مالکیت است، ارتباط ما با اشخاص از ناحیه آمریت این رو ملکیت میگویند. در محدوده خداوند سبحان و حیطه باری تعالی فرقی بین این دو نیست. در بین انسان ها چرا قد یتفق پیش میاده کسی مالک است اما ملک نیست، اختیارش کسی نمیخرد، ممکن است خیلی سرمایه دارد اما کسی برای اون هیچ اعتنایی بپش نمی کند. گاه ممکن است کسی رو خیلی خریدار باشد برای حرف او، و حال این که اندر همه ده جوی نمارا، ما لافزنان که ده خدایی چیزی ندارند. گاه ممکن است هر دو باشد، گاه هم ممکن است که هیچ کدام نباشد، این هم پیش می آید. به خواهد برای خداوند سبحان اتحاد مالکیت و ملکیت هست. لذا در آیه شریف گاه هست کردیم در قرائت سوره حمد، مالک یوم الدین، اینجا اکثر بزرگان معتقدند قرائت مالک یوم الدین افصح و اقرب به حق است، اون بهتره. یعنی اولا می توانید مالک بخوانید یا ملک بخوانید، چون فرقی برای خدا ندارد. بنابر ادله ملک یوم الدین اگر در نماز بخوانید در قرائت حمد بهتر است، فضیلت بیشتری دارد. به لحاظ اینکه ملک به زمان اضافه می شود، مالک به زمان اضافه کمتر می شود، اونها بحثای فنی تری دارد که بماند. پس در خصوص خداوند سبحان این فرقی ندارد. اینجا فرمود الملک یوم الدین، هر کدام بگویید اون دیگری هم هست. اگر ملک از آن خداست، ملک از آن خداست. الملک یوم الدین، ملک و سلطنت و قدرت و اقتدار آن روز الحق ثابت و پایدار برای خداوند سبحان است. یعنی امروز نیست؟ در این عالم آیا ملک و قدرت و سلطنت خدا ندارد؟ برای اسباری تعالی تثبیت نشده است؟ قدرت خود بیده ملکوت کل شیء، او که اگر اراده کند انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، قدرت او که خداوند قدرتش حد زمان و مکان ندارد، این عالم یا آن عالم نمیشناسد، عوالم برای خداوند سبحان به دنبال یکدیگر نیست، خداوند اشرافش بر جمیع عوالم در آن واحد است، تمام عوالم برای خدا در آن واحد است. پس این مراد چیزی دیگری است، نه برای خدا تثبیت میشود برای دیگران تثبیت می شود. برای اونها که سلطنت خدا در دنیا براشون ثابت نشد، آنگاه رجوع به سلطنت خدا می کنند و می پذیرند حاکمیت مطلقه خداوند سبحان را. اونها که در دنیا ملک دیگران رو پذیرفتند و سلطه و سیطره دیگران رو پذیرفتند، دنیا به سلطه الهی باز می گردند. اونها که در دنیا مشرکان سلطنت خدا و سلطنت انسانها رو پذیرفتند، این شرک دورانش به سر می آید و به سوی وحدت حقی حقیقیه در سلطنت خداوند سبحان رجوع می کنند. این می شد الملک و یوم اذن الحق و الا که در دنیا فرقی ندارد. در دنیا هم این سلطنت ثابت است، اما اونجا ظهور این سلطنت است. و یعلمون ان الله هو الحق المبین، ابانه پیدا می کند این حقانیت، آشکار می گردد برای همه. و به عبارت دیگر همان است که الالله تسیر الامور، همان است که الیه رجع، همان است که انا لله و انا الیه راجعون. همه چیز به حکم ثابت او و به حق ثابت مبین او رجوع و بازگشت دارد. فرمود الملک یوم اذن الحق للرحمن و کان یوما علی الکافرین عسیرا. چه روز دشواری است بر کافر، چه روز سختی است بر کفار، بسیار دشوار است. چگونه؟ نمونه ها، نشانه ها. و یوم یعز الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. در اون روز یوم یعز الظالم، عز یعز به معنای العزم و بارزه، العزم و بالاسنان. هنگامی که انسان با دندان یه شیء رو میگیرد، این میشه عز. عزو علیکم الانامله. حالا این به دندان گرفتن، گاه بعضی ها پشت دستشون به دندان میگیرند، گاه خود انگوش به دندان میگیرند و میگزند به اصطلاح ما، این نشانه چیست؟ نشانه ندامت، نشانه تأثر، نشانه تأثف. یه شعر زیباییست در علم، خیلی قشنگ گفته است این شعر. غیری جنا، غیری جنا و انا المعاقب فیکم تا که انما سبابتون متندم. غیری جنا، دیگری گناه را کرده است، اما ما جورش باید بکشیم، ما باید جریمش بدیم. فکه انما گویا من سبابه هستم که به دندان گزیده میشود. بابا تو برو فکر دیگری بکن، چرا ما رو انگوش، چرا انگوش رو به دندان میگیری؟ و حالی که جنایت دیگری کرده است، گناه کرد در بلخ آهنگری، رشوشتر زدن گردن مسکری، این که چنین میشود. گاه ما در تأثیرات انگوش به دندان میگیریم، گاه پشت دست بعضی ها به دندان میگیرن. هر دو رو قرآن میگوید عزو علیکم الانامل، انامل انموله و انگشتان است. عده پیغمبر اینها میان و انگشتشون به دندان میگیرن در قبال شما. گاه دارد مثل اینجا و یومه یعز و ظالم و علا یدیه، این پشت دست است. اونجا فردای قیامت انسانهای ظالم دستشون به دندان میگیرن به احساس ندامت و تأسف و تأثر، کاملا مشخص و پیداست. اینا در مضمون تأسف و تأثرشون چنین میگویند، یقولو یا لیتنی، میگویند ای کاش اتخذتو مع رسول سبیلا، ای کاش ما هم راهمون را با رسول یکی میکردیم، ای کاش ما هم به دنبال رهبران هدایت و پیش پایان رسالت، ای کاش ما هم با اینها هم مسیر میشدیم، معیت با اینها پیدا میکردیم، مه میشدیم، همراه میشدیم. حالا این قسمت دیگر را عرض کنم، قدری بیشتر مطلب دارد. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش من انتخاب نمی کردم و اتخاذ نمی کردم فلان را به عنوان دوست و به عنوان صدیق خودم. در این فراز و در این غمنامه و سوگنامه ای که خداوند سبحان از زبان ظالمان می گوید و تأثرنامه ای که از زبان ظالمان بازگو می کند است باری تعالی، ابتداعا فرمود یقول یا لیتنی، می گویند ای کاش ما با رسول می بودیم. بعد یه مرتبه می گویند یا ویلتا، مطلب عوض می شود، یا لیتنی یعنی کاش این کار می کردیم، یا ویلتا. اینجا بحث عوض شد، دو کلمه ویل رو درست بشناسیم تا معنای آیه قبل و بعدش برامون، این سلسله مراتب آشنایی اینها با حوادث قیامت شناختشون رو بالا می برد، جملاتشون عوض می شه، بینششون عوض می شه. اصلا کلمه ویل اولا از جهت ترتیب صرفی یا ویلتا اون تای کام داره، تای وحدت است، اون چیز خاصی نیست. یا ویلتا یا ویلتی است، یای متکلم چسبیده است به دنبال تا شده است یا ویلتی. در نوع این موارد تبدیل به فتحه و اونگاه الف فراوان داریم. گاهی بحث میشه دار کلمه فتاوی درست است یا فتاوا درست است، هر دو درست است، هر دو درست است. ازارا درست است یا ازاری درست است، هر دو درست است. هم میتوان با اون شیر با الف خواند، هم میتوان با یا و کسر خواند، هر دو صحیح است. این قلب ابدال وجود دارد، مشکلی هم نیست. یا ویلتی یا ویلتا هر دو درست است، یکیست با هم، یعنی ای ویل بر من. اما خود کلمه ویل معنای دقیق به حساب شده و مسلم اون عذرخواهی میکنم کلمه مرگ است. اینو در نفرین ها عرب میگوید الویل لک ثم الویل لک، وقتی که میخواهد بیشترین اهانت رو بکند الویل لک، مرگ بر تو باد. این کلمه سه واجه است که اینها به کار برده میشدند، سه جایگاه استعمال خاص دارند. یکی کلمه ویل، واژه وی، واژه ویس با سین، این سه کلمه. هنگامی که میخواهد کسی رو 100% این دیگه خوب اهانت کامل بکند، چه چیزی بهتر از مرگ در نظر انسان ها الویل لک، این واژه واویلا وا صبورا، وقتی که سخن از مرگ میگوید کسی به طلب مرگ بر خودش میکند. در عرب وقتی کسی تمنای مرگ میکند تا جان ز فشار غم نکاهد، کس مرگ خود از خدا نخواهد، وقتی انسان کارش به اونجا میرسد که میگد الا موتون یا با فشتری یا جای مرگ میفروشن که ما بخریم، میگد یا وا ویلا، یعنی ای مرگ ما برسد، وا صبورا، ای هلاکت ما برسد. اینجا وقتی برای خودش میگوید، وقتی برای دیگران میگوید الویل لک. معنی واقعی کلمه ویل لچاهیست در جهنم نیست، نفرین است، نفرین بر مرگ، نفرین بر نابودی. خیلی ها اگر نباشند جامعه آسودگی بیشتر دارد و سلامت دیگری در جامعه وجود دارد. اونها که ارکان عبادت رو در جامعه تخریب میکنند، اونها که با لطمه زدن به زیربنای صحیح اقتصادی عوارض اون رو به دنبال میآورند. فویلون للمصلین، ویلون للمتففین. اگر خدا اونجا ویل میگوید برای متففین، اگر خداوند سبحان در اونجا ویل میگوید برای مصلینی که انصلات هم ساهون، یعنی مرگ برین ها باد، یعنی نباشن جامعه آسوده تر است. به چه کار در جهان داری؟ به چه کار آید در جهان داری؟ مردنت به چه مردم آزاری؟ این ویل یعنی بروید شما چه میکنید؟ در احادیث داریم بعضی ها بطن الارض خیر لهم من زهر الارض، اینا اگر زیر زمین باشن برو خودشونم بهتره که در رو زمین باشن، یعنی اگر غرق کنند اینا را خودشونم آسایش بیشتری دارن، خودشون هم زودتر سفرشون برچیده می شود و راحت ترن. بس کلمه ویل ایمان. اگر آمد کسی خواست ترحمش رو به دیگری برساند، با ترحمی قدری رو مترحمانه باش صحبت کند، اینجا ویح می گوید. ویحک یا بنی، ای وای بر تو ای پسر. با ویح این زیاد داریم در مزامین ائمه علیه مصاد و سان به اصحابشون، ویحک یا زراره، زراره چنین کار می کنی؟ اینو با ترحم می گفت. کلمه ویس جایی به کار برده میشه که میخوان خیلی کسی رو تحقیرش کنن، کوچکش کنن، یعنی میخوان بگن تو همسنگ ما نیستی، تو باکی ای مگا سرزه سی عرصه سی ما اونه جولنگه توست، میگن روی سنگ جای خود تو بشناس، چون این کار چرا یک میزنی با که در افتادی. کلمه ویس اینجاست، ویح و اونگاه ویل. پس ویل اون اوج است دیگه، اون نفرین نهاییست، اون مرگ خواهیست. یا ویلتا، اینها میگن ای کاش ما از اول مرده بودیم و در دنیا زندگی نمی کردیم. یا ویلتا لیتنی، ای کاش ما لم اتخذ فلانن خلیلا، فلان کس رو دوست نمی کردیم. اینها ابتدا از لیتنی گفتند، اونگاه سخن از ویل. وقتی که با بخشی از حقایق عالم آخرت و قیامت آشنا شدند، دم از لیته زدند، کاش چنین می شد کاش. اما وقتی که اون حقیقت حقیق قیامت رو دیدند و خوب چشمهاشون گشوده شد و اون شدت عقوبت و محاسبه دقیق الهی را لمس کردن، اونگاه دم از ویل زدن، دیگه اینجا بینششون بالا آمد. کاش اتخاذ نمی کردیم لم اتخذ فلانن خلیلا. اتخذ اخذه است، به باب افتعال رفته است، ضابط باب افتعال برو جاری شده است، اتخذ شده است، اتخذ. اتخذ دو مفعولی است. لم اتخذ، ای کاش من اتخاذ نمی کردم فلانن را خلیلا. این دو مفعولش آمده است به دنبال. کلمه فلانن، خود واژه فلان از کنایات است. وقتی که میخوام برای زدل عقول بگویند مذکر باشد، فلان میگویند، همون که شما میگویید فرض میگیم آقای ایکس مثلا، به کنایه، به ابهام. اگر برای زن بگویند فلانه میگویند بهش. اگر الفلان بگویند، الفلان بیاد سرش، هم زبل عقول است هم غیر زبل عقول است. بدون الفلان فقط اختصاص به زبل عقول دارد، با الفلان تعمیم پیدا میکند، عمومیت مییابد. اما خود کنایه اصلا به بحثی داریم ما در کلام عرب. گذشته از جهات بیانی قضیه که الکنایه تو ابلغ من التصریح، خود کنایه بلاغت بیشتری از تصریح دارد. نکته دیگه است، اساسا به طور کلی با معیارهای ادب کنایه سازگاری دارد. تمام بزرگان، شخصیت هایی که در محضر نبی مکرم امیرالمومنین علیه السلام با تربیت اینها آشنا شده بودند، این اصحاب هیچگاه امیرالمومنین را مثلا علی ابن ابی طالب را یا علی خطابش نمی کردن، این را خطاب نمی کردن، یا ابوالحسن، یا ابوالحسن، عمدتاً با تکنیه صحبت می کردن، با تکنی و کنیه صحبت می کردن. اینها تصریح به اسم نمی کردن، اکنیه، در خود اصلا اصول ادب هست، اکنیه حین انادیه ولا القبه از من سوعت لقب. ما وقتی که میخواهیم آقا را اسم ببریم، اکنی به تکنیه میگوییم، کنیه میگوییم، کنیه و کنایه از یه ماده هست. ما به کنیه نام میبریم این اونادی وقتی که صدا میکنیم او را، ولا القبه اسمش نمیگیم از من سوعت لقب. شاید یه تشبیه الان بشه کرد، مثل اینکه فرض کنید ما نام خانوادگی و نام رو مثلا نام صغیر و کبیر داریم، به هر حال نام به نام خانوادگی داریم. خب ادب واقعا شاید اختزاش همون باشد که بیشتر به همون کنایه و کنیه گفته شود که نام خانوادگی است در بین ما، و اسامی کوچک اینها خب در یه محفل هایی است که صحیح یا ناصحیح بین الاحباب تسخط الاداب اون جای دیگری دارد. در این اواخر بعد از صفین و اینها، یکی از راه شناخت منافقین خوارج نسبت به علی ابن ابی طالب در بین اصحاب امام همین بود که وقتی می اومد خدمت امام می رسید، کسی می گفت یا علی یا می گفت یا ابوالحسن. اگر می گفت یا علی، می فهمید از اون جسوراست، می فهمید از اوناست که فیه شیون، محل تأمل است، محل کلام است. حتی به این حد بود، یه معیار این چنین بود. خود تکنیه و کنایه یه نوع ادب است، یه نوع ادب مقبول است در نزد بزرگان. حتی اینجا می بینید که یا لیتنی لم اتخذ، اینجا کنایه میاد، فلانن خلیلا، کاش ما فلان را خلیل. حال این چیست؟ اسم مهم نیست، عملکرد مهم است. میاد بعد بعضی از مفسرین دارن داستان اینجا نقل میکنن، عقبت ابن معیط است یا چیست؟ نه، اینها هیچ فایده‌ای ندارد، نه این اسامی است، قضایا چیز دیگری است، اون صفت مهم است. ای کاش ما فلانی را چنین میکردیم، خلیل نمیگرفتیم. کلمه خلیل در ریشه اون دو احتمال وجود دارد، یا اون که از ماده خلل می آید، یا اون که از ماده خلت می آید. اگر از ماده خلل بیاید خلیل، یعنی اون کسی که احساس خلل زیاد در وجودش می کند، احساس نیاز زیاد دارد، احساس فقر سراسر وجودش رو گرفته است، خلیل، فعیل، این تمام وجودش رو احساس نیاز گرفته است، احساس حاجت گرفته است، احساس فقر گرفته است. اما به کی؟ تا به کی نشان دهد این نیاز را؟ تا به کدام مقام پناه ببرد در قبال این نیاز؟ خودشو نیازمند به که ببیند؟ حاجتمند به که ببیند؟ اون کسی که تمام وجودش رو نیاز به خداوند سبحان گرفته است، او را خلیل میگوید. اون کسی که اون فقر امکانی را در خودش حس میکند، که سیه رویی ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد، الله اعلم، الفقر السواد الوجه به الدارین، این فقر فقر اقتصادی نیست، این فقر مالی نیست، الفقر السواد الوجه به الدارین، فقر سیاه روی در دو عالم است، این فقر امکانیست، این فقر بشریست، این عجز بشریست. یا ایها الناس انتم الفقراء، ای انسان ها شما همتون فقر، که از او سرزده است منشأ فقر برای شما. اگر یا علیم است، اگر یا قدیر است، اگر یا عزیز است، اگر یا حکیم است، شما به تمام اینها نیازمندید. شما نیاز به علم دارید، نیاز به قدرت دارید، هر صفت در او در کمال، در شما در زوال. و این رابطه بین شما و او با اوصاف اوست که دست شما را به سوی حضرت او به عنوان محتاج دراز میکند و از این صفات و شهاد تمنا میکنید و طلب میکنید. این شریع از کردم در همین محفل خدمت عزیزان در وزن نوم از ذهب مغازبن در اون بحث بود، اشاره کردیم بیدار روح دعا را احتیاج تشکیل میدهد. روح دعا را از این طرف نیاز و از اون طرف ناز، از این طرف کوچش چشش، این ارتباط این چنینی بین ما و خدا روح دعا رو تشکیل میدهد. اگر کسی احساس نیاز بکند لذت نماز رو میفهمد، لذت دعا رو میفهمد. اگر ما از سر بی‌نیازی نیستیم میگیم الله اکبر، هیچ لذت نماز را نمیفهمد. یعنی اگر واقعا حس کردیم که تمام وجود ما نیازمند یه الله اکبر است، نیازمند یه لبیک از اون سوز، اونگاه لذت نماز رو میفهمیم. اون مقام عظیم حضرت احدیت اول به ذهنمون بیاد، بعد هم ما تمام وجودمون رو چه بکنیم؟ به عنوان فقر مطلق تسلیم کنیم. لذا نماز میگن اول و حد تکبیره و آخر و حد تسلیمه. اول نماز کبریایی و عظمت خدا را در نظر آوردن است و آخر نماز به تمام وجود خودت را تسلیم کردن و از همه چیز خود گذشتن است. که خدای ما که عددی نیستی، لیس فی الدار غیره دیار، خدایا نیست مگر اون چه در وجود هست، همه آثار عظمت توست و جلالت توست و تجلی و اوصاف توست در وجود، که خب گوشه جان انسان ها رو گاه میگیرد. این قضیه وجود دارد. اون انسانی که این رو حس میکند به تمام معنا، اون میشه خلیل. ابراهیم خلیل الرحمن را اگر خلیل میگویند، چون انسانی است که به تمام معنا تمام نیاز خودش رو فقط به خداوند سبحان مطرح کرده است. گفت نامحرم بود اینجا مقام، علمه بالحال حسبی مسال. چیزی جناب ابراهیم حاجتی خواسته، این چیزی بین زمین آسمان درون آتش می‌روی؟ گفت نامحرم بود اینجا مقام. حاجتی داری جناب ابراهیم بگو. نه اینجا ما حاجتی نداریم از تو. گفت هلک حاجتون یا مجتبا؟ گفت اما منکه یا جبریلو لا، علمه بحالی کفا و المقامی، تمام وجود من فقر به اوست، اما خودش بهتر میداند، نیاز ندارم به تو بگویم، با تو مطرح کنم. این میشد خلیل، اون کسی که به این مقام شامخ رسیده است که تمام وجود او نیاز به خداوند سبحان است. این چه لذتی دارد. اصلا فکر میکنم شاید عبودیت چیزی جز این نباشد. اون ذلت عبودیت و عزت عبودیت در این است که انسان تمام فقر رو به تمام وجود حس کند، در قبال تمام عزت، در قبال تمام علم، در قبال تمام کمال. و این نمی شود الا این که انسان بگذرد از موانعی که تصویلات نفس در درون انسان ایجاد کند. اون کسی که گاه ممکن است احساس کند که می داند، می تواند. اینا همه مانع است، اینا همه بت درونی است، اینها همان است که مادر بت ها بت نفس شماست. آن دیگر بت ما را این بت اجتهاد است. معنای اول خلیل این باشد. معنای دوم کلمه خلیل از ماده خلت احتمال دارد باشد. در اون صورت کلمه خلیل به معنای دوست و صدیق، اما نه دوست نیست، میگن از صدیق الممحز، از صدیق الخالص. اون کسی که در دوستیش سر سوزن خلاف ندارد، اون کسی که در این دوستی دیگه دوست دیگری رو قرار نداده است، تمام محبت خودش رو به پای دوست ریخته است، تمام دوستی ها رو نثار یک نفر کرده است، یه مقام کرده است، اون میشه خلیل. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. ما برای هر انسانی که دو دل تو سینش قرار ندادیم، ما یه دل قرار دادیم. نمیشه که اون دیگری با تو قبله در ره توحید نتوان صد قدم، یا رضای دوست باید یا هوای خویشتن. نمیشه بعد هست آیین دوبینی زهوس قبله عشق یکی باشد و بس. خلیل اون کسی است که درستش ایستاده است، تمام محبتش رو به پای اون دوستی که باید بریزد میریزد. اتخذ الله ابراهیم خلیلا، ابراهیم به این مقام رسیده است، جدا از خلیل تمام دوستی و شفقت هر چه دارد به خدا، فرزند دارد، مال دارد، جان دارد، وجود دارد، خدای اون چه داریم تقدیم توست. این مقام خلت مقام بالایی است. این بعد از رسالت است، بعد از نبوت است، بعد از اینکه اینها تمام میشد، بعد اتخذ الله و ابراهیم خلیلا. بعد اینجا سوالی مطرح میشه گاهی که میگن آقا این مقام منافات ندارد با مقام عظمت نبی مکرم، برای پیغمبر که خدا نگفته است این حرف را. خدا هیچگاه پیغمبر اسلام رو به عنوان خلیل معرفی نکرده، اما ابراهیم معرفی کرده است. این یه ترجیح و چراجهانی برای ابراهیم نمیشود؟ پاسخ خیلی لطیف است. اتخذ الله ابراهیم خلیلا، ابراهیم خلیل شد، اما خدا برای این وجود نورانی، خدای برای این شخصیت برگزیده تمام ادوار تاریخ بشری، این گل سرسبد فرزندان انسان، مجلای اتم صفات جمع الجمع، چنین میگوید: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اصلا کار خیلی بالاتر از این است که خلیل باشد. پیغمبر بگو به مردم: قل ان کنتم تحبون الله، مردم اگر ادعای دوستی و حب با حب ادعای حب و عشق و دوستی به خداوند سبحان دارید، فتبعونی، بیاید دنبال من، یحببکم الله، این نزدیکی و حب شما به من موجب می شود که شما محبوب خدا بشید. یک کلاس بالاتر از خلت هست، یه مقام بالاتر از خلیله. یعنی شما اگر به ما نزدیک شدید، اونگاه محبوب خدا می شوید. پس خود این آقا چیست؟ به کجا چه جایگاهی دارد؟ اونا که به این نزدیک میشن میشن محبوب خدا. پس خود این چه جایگاهی دارد و چه مقام رفیعی دارد؟ این اون مقام شامخی است که پیغمبر مکرم اسلام دارد. و خلاصه لك ذلک نور ابراهیم ملکوت السماوات والارض. ابراهیم نوری به نمایش گذاردیم برای ابراهیم ملکوت آسمان و زمین را. اما خب یا ثم دنا فتدلا فکان قاب حسین او ادنا، میرسد به اونجا که ادنو ادنو، نزدیک های نزدیک های، اگر یک سر مود برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم، یا رسول الله من نمیتونم بیام دیگه، جایگاه جبرئیل نیست، ما را در این مقام گرد در کوی نیکنامان ما را گذر ندادند، یا رسول الله تو خود میتوانی بروی اما من با تو نمیتوانم مصاحبت کنم. خب اون مقام نبویست، اون مقام ابراهیمیست و برحال تفاوت دارد از جهاتی و این عین لطف الهیست. اینها میگویند این نادمان، این متأثران، این انسانهای خسارت دیده در عالم قیامت، پس چنین گفتند: ای مرگ بر ما، کاش ما اتخاذ نمی کردیم فلانن را، فلان کس را به عنوان دوست این چنینی برای خودمون، ما این کاش اختیارمون نمی دادیم به زید، ای کاش ما اینقدر نزدیک نمی شدیم به فلان کس، اینقدر محبش نمی شدیم که ما را به اینجا بکشد، چه کرده است مگر با شما، شما را به کجا آورده است؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد از جاءنی، لقد اضلنی، ما را اضلال کرد، لقد اضلنی عن الذکر. کلمه ان مکرر از کردیم، وقتی که میاد جنبه اعراض رو میرساند، کلمه الا وقتی میاد جنبه اقبال رو میرساند. یه جنبه که بود شعرگاهی اشاره شد که رأیت الناس قد مالو الا من عنده مالو و من لا عنده مالو و انه الناس قد مالو. میبینم که مردم میل میکنن رأیت الناس قد مالو، کشش دارن الا من عنده مالو، الا یعنی به سویه، به سوی اون کسی که مال دارد، برحال جمع میشوند، و من لا عنده مالو با دید دنیوی و از منظر دنیوی اگر کسی نگاه کند، و من لا عنده مالو، اون کسی که مال ندارد، و انه الناس قد مالو، هر دو قد مالو بود، اما اونجا الا، اینجا ان، و انه الناس قد مالو، مردم از این کس اعراض میکنن، میرن جایی که خبری باشد، اینجا میگم خبری نبود، میرن جایی که خبری باشد، خواستهاشون تأمین بشود. ان جنبه اعراض دارد، لقد اضلنی عن الذکر، مسیر ما را از ذکر عوض کرد این دوست، این فلان، این دوست مسیر ما را از ذکر عوض کرد. کلمه ذکر در قرآن کریم یه معناش به خود قرآن است، یه معنا خود قرآن است، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. و شاید به این عبارت اهل ذکر اهل القرآن به اصطلاح باشند، یه معنای دیگر ذکر خود پیغمبر مکرم اسلام است. نام پیغمبر ذکر است، مذکر و ذکر است پیغمبر. اهل ذکر یعنی اهل النبی. معنای دیگر ذکر یعنی شرف. شرف ذکر لک و لقومک، این شرافتی است پیغمبر برای شما و عرب که قرآن به زبان شما نازل شده است. قرآن اول بار در بین این مردم، این خیلی شرافت بزرگی است برای جامعه عرب اگر قدر بدانند و لجاجت با قرآن نکنند. این ذکر لک و لقومک، ذکر این شرف. لقد ازلنی عن الذکر بعد از جامعه آمد، شرافت در بخانه ما را کوبید. اما این دوست، این فلان کسی که ما او را خلیل اتخاذ کردیم، ازلنی، ما را از این مسیر به جای دیگری برد، ما را در وادی زلالت و بیراهی برد. سعادت آمد، ما نتوانستیم به لحاظ وجودی این کس استفاده، این آمد دست ما گرفت برد. قرآن آمد برای ما بازگو شد، اما لقد ازلنی، این دوست ما را از قرآن فاصله داد، ایجاد بین فاصله بین ما و قرآن کرد. این دوست، این شر و ناس است، بدترین دوستان است، این بدترین دوستان است. گاهی این بحث مطرح میشد عزیزان در باب صدیق و دوست، از ضوابطی مطرح میکند وجود مقدس امیر المؤمنین در نهج البلاغه. اتقه و مصاحبتم یا مصادقتم احمق، بپرهیز از اون که با انسان کم خرد دوستی کن، بپرهیز. همان که از قدیم میگفتن ادبای ما، دوستی با مردم دانان کوست، دشمن دانان ده از نادان دوست، دشمن دانان بلندت می کند بر زمینت می زند، نادان دوست. اتقه و مصادقتم احمق، بپرهیز از اون که با انسان کم خرد دوستی. اتقه دار اعلامه داره تلیس، من فردم روز شرز میکنم، اتقه و مصادقت الکذاب، به پرهیز از اون که با انسانهای دروغگو دوستی کنی. اینها خیلی برای گران تمام میشد این دوستی ها. اینها فردا داد میزنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فردا صدا خواهی زد، از الان فکرش بکن. اتقه و مصادقت الفساق، به پرهیز از اونها که فرورسته در فسقن، با اینها نزدیک نشو. خوپزی از نفس انسانی، با بدان کم نشین که درمانی. خوپزی از نفس انسان، اصلا بحث معاشرت و بحث مصادقه و دوستی. بعد وقتی یک ضابطه مطرح میکند، امام نبوی هم دارید، امیر المومنین و دیگران رو فرمودن خیر و اخوانکم، با چی دوستی کنیم آقا، با چه کسی رفاقت کنیم؟ میگن خیر، آن زیاد فرمودن عقلش اینطور باشد. چه بعدی از ضابطه کلی؟ خیر و اخوانکم من یذکرکم الله رؤیته، بهترین کسی که میتونید باش دوستی کنید اون کسی است که وقتی اونو ببینید یاد غزاتون نمیفتید، یاد دنیا نمیفتید، یاد درآمد نمیفتید، شما را یاد خدا میافکند. این بهترین دوست است. خیر و اخوانکم من یذکرکم الله رؤیته، آن است که دیدار او شما را حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، شما رو در وادی دیگری میبرد، در عالم دیگری میبرد. فرمود اینها فریادشون و مرگی که برای خودشون میخوان از مصاحبت و معاشرت است، از مصاحبت و معاشرت است. اون آفتی که به هر حال میبینیم، گاه بنیاد خانواده نابود میکنه، گاه ثمرات و اون زحمات عمر یک پدر و مادر رو میبینیم گاه به باد میدهد. تمام تلاش خوب زیستن اینها رو هبا ان منصورا می کند. معاشرت و مصاحبت نابجا و ناپسند پیامی است آیه شریفه دارد. لقد ازلنی عن الذکر، حالا یه نکته دیگه هم هست که به هر حال اون خلیل بودن هم جایگاه دارد. شاید باز در آداب دوستیابی داریم که حدود را در صداقت و دوستی رعایت کنید. یه حرف غلطه که ما با فلانی، گاهی عوام میگن، عامه مردم، ما با فلانی فقط یک ناموس جدا هستیم. این نبود باشد، این نیست، درست نیست. صداقت و دوستی حدود دارد. احبب حبیبک یوما ما عسى ان یکون بغیزک، اولی هست حونا ما، دومی یوما ما. احبب حبیبک حونا ما عسى ان یکون بغیزک یوما ما. دوستی رو هم افراطی نکن، بلکه در دوستی هم کنترل داشته باش. همه چیز رو با دوست، همه جور اختیارت رو به دوست قرار نده. کما اینکه در باب عداوت هم باز ابغض بغیظک یوما ما عسى ان یکون حریبک یوما ما. در عداوت همین جور نباش، نه در دشمنی اونچنان نه در دوستی اونچنان، حدود را پاس بدار. فرمود لقد اسلنی عن الذکر بعد از جانی و کان شیطان و للانسان خزون. ریشه به کجا برمیگردد؟ به شیطان. و کان شیطان و للانسان خزون. خب حال در واژه شیطان که عرضی نیست و برحال علالقاده باید عربی باشد شیطان، اگر از شیطه باشد، شاته یا شیطو باشد، یا شتنه باشد، هر دو احتمال وجود دارد. سیال باشد مثلا بتره بیتار، که مثلا اینطور باشد بتره بیتار شتنه شیطان، احتمالات صرفیش مورد قبول است. اما شیطان در قرآن جمع دارد. و جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والانس. در قرآن جن دارد، شیطان و شیاطین. از اون طرف ما در قرآن یه فرد داریم که جمع نداره، یعنی ما ابلیس را در قرآن داریم. ما من اکن لا تسجد، خدا به ابلیس میگوید که یا ابلیس ما من اکن لا تسجد زمر خود. یه ابلیس داریم و یک شیطان داریم. ابلیس ابالسه در قرآن نداره، مفرده، اما شیطان شیاطین دارد در قرآن. وقتی شیطان رو معنا میکنن میگن کل متمردن، هر متمرد سرکشی رو. به حیوانهای آلیزدن هم شیطان میگوید ارم، به انسانهای متمرد هم من الجن و الانس شیطان گفته میشود. و اون موجودات نامرئی که نفوذ میکنن در دل انسانها و آثار تخریبی دارن، به اونها هم شیاطین گفته میشود. شیطان عام است اما ابلیس خاص است، یعنی هر ابلیسی شیطان هست اما هر شیطانی ابلیس نیست. ابلیس خاص، خود ابلیس حالا از ماده ابلاس یا نومیدی بیاد یا همون واژه یونانی دیابلوس باشد که احتمال قوی این است، بر حال اون یه شخص واحد است. ابلیس همان سلسله اولیه است. اخرج فانک رجیم. و شیاطین پیروان و تابعان و اون کسانی هستند که در خط ابلیس حرکت میکنند. و کان شیطانو لذ انسان خزولا. اینجا یه مطلبی داریم، به هر حال بحثی است که فکر می‌کنم فرصت بازگو گفتن بازگو کردن نداریم، که خود این شیطان ارتباطی که در درون انسان ایجاد می‌کند، اون بخشی که به خدا واگذار می‌گردد، در قبال اون بخشی که شیطان میاد، یک جایگاه حساسی است در وجود ما که خیلی زود متأثر از شیطان می‌شود و نمایندگی شیطان رو در وجود ما قبول میکنند. یه بخش از وجود ماست که نمایندگی رحمان رو در وجود ما قبول میکنند و مدام این دو با هم در چالش و تعارض خواهند بود. باشد انشاءالله ادامه گفتگو را نوبت آینده خدمت عزیزان مطرح خواهیم کرد. انشاءالله خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه. بسمک العظیم العظم.